اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم. میتا نوتسن، معاون دفتر یونما در کابل گفته که فرصت دختران افغان بیشتر از این نباید ضایع شود و آنها اجازه یابند تا هر چه زودتر به مکتب بروند. بر اساس اعلامیه یونما، نوتسن این سخنان را دیروز چهارشنبه در دیدار با شماری از مسئولان دختر و نمایندگان زنان در کابل ابراز کرد. او تاکید نمود که رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان به نفع تمامی افغانها است. وزارت خارجه حکومت طالبان از توافق با مقامات چین و پاکستان روی احیای نشست‌های سه جانبه خبر داده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، دیشب در توییتر خود نوشته که توافق در این مورد میان وزیران خارجه سه کشور صورت گرفته است. برای نخستین بار در سال 2017 میلادی، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از آمادگیش برای راه اندازی نشست های سه جانبه میان سه کشور سخن گفته بود. چهارمین معموله کمک های بشردوستانه ترکیه زیر نام کاروان مهربانی چهارشنبه از انقره به مقصد افغانستان حرکت کرد. 25 سازمان غیر دولتی ترکیه این کاروان عامل مواد خوراکی، لباس و ادویه را آماده کرده و اداره تنظیم رویدادهای اضطراری ترکیه مسئولیت هماهنگی آن را به عهده دارد. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس آخرین معلومات نفوذ این کشور به 34,300,000 تن میرسد. و گفته این اداره جمعیت افغانستان متشکل از 7.5 میلیون مرد و 16,800,000 زن است. و انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که 2 میلیارد نفر در ساحات جنگی زندگی میکنند و جهان از زمان پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 در حال حاضر با بلندترین آمار درگیری های خشونت آمیز روبرو است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای گوترش دیروز با اشاره به درگیری ها در یمن، سوریه، میانمار، سودان، آیتین، منطقه ساحل افریقا و اوکراین گفت که یک مصیبت بنیاد نظم جهان را تکان می دهد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بزرگترین تقاضای کمک سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان، موضوع اصلی گفتگوها در اجلاس امروز ژنو.
نزدیک 23 میلیون افغان با فقر شدید روبرو هستند و 10 میلیون کودک هم برای زنده ماندن به کمک های فوری نیاز دارند.
اما چرا این کمک ها به حکومت طالبان داده نمی شود؟
خود طالبان میشه که سوء استفاده از کمک ها بکنند.
خواست دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی از هر گونه اعتبار دهی به حکومت طالبان بپرهیزید.
اول اینکه افغانستان دچار بحران اقتصادی است. دو ما در افغانستان تولید نداریم. قیمت مرغ در پاکستان بلند رفته. افزایش مواد خام در جهان نیز تأثیر خود را دارد.
اینها اما دلیل بسته شدن 40% فارم مرغداری در ننگرهار و بیکاری 1500 نفر. افزایش خشونت در پاکستان و کشته شدن 8 سرباز اردو.
دهشتگرد و حمله کرده وقتا
حراسرگانان بر قرارگاه شبه نظامیان حمله کردن.
در ادامه
دادا فهم شده که زنگ میزنی اما جواب نمیتونه، رخ نمیشه.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، با ما باشه.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما این خبرها، گزارشها و ویدیوها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی خوانده و تماشا کرده میتونید. آدرس ما radioazadi.com. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. قرار است که کنفرانس بین‌المللی به هدف جلب کمک به افغانستان امروز پنجشنبه در ژنو سوئیس به گونه مجازی آغاز شود. سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر این کنفرانس را میزبانی میکنند. قرار است که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این کنفرانس را افتتاح کند. جعفر احمدی در این گزارش توضیحات میدهد.
سازمان ملل متحد خواهان اختصاص یافتن 4,400,000,000 دلار به افغانستان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بزرگترین تقاضای سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت بشری در یک کشور است. ینس لیارکی، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است که تا کنون تنها 13% این پول از سوی کشورها وعده شده. او افزوده است که هیچ بخش کمک ها در اختیار حکومت طالبان قرار داده نمی شود و کمک ها به گونه مستقیم از سوی مؤسسات امدادرسان در پروژه ها مصرف خواهد شد. رویترز گزارش می دهد که در کنفرانس امروز در ژنو به هدف جلب کمک ها به افغانستان در حال بحث می شود که ممانعت طالبان از آموزش دختران مکتب بالاتر از صنف ششم سبب افزایش نگرانی کشورها در مورد وضعیت افغانستان شده است. پیش از این در گزارش آمده است که شاید سختگیری های اخیر طالبان سبب روگرداندن جامعه جهانی از افغانستان شود، کشوری که شهروندانش به کمک های جهانی سخت نیاز دارند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، نزدیک 23 میلیون افغان با فقر شدید روبرو هستند و 10 میلیون کودک هم برای زنده ماندن به کمک های فوری نیاز دارند. بریتانیا چهارشنبه وعده کمک 286 میلیون پوند معادل 374 میلیون دلار به افغانستان داد تا از آن برای تهیه مواد غذایی و دیگر کمک‌ها استفاده شود. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، هنگام اعلام این کمک گفت که یکجا با شرکایشان برای کمک به افغانستان هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. آنسو ین اگلاند، سرمنشی شورای مهاجران ناروی، از تمویل کنندگان خواهان کمک شده و افزوده که کنفرانس بین المللی مجازی در ژنو فرصت است برای نشان دادن این که به گفته او در لحظات تاریک در کنار افغانستان می ایستند.
شما شنیدید که شهر ژنو سوئیس امروز پنجشنبه میزبان کنفرانس بین المللی مجازی به هدف جلب کمک ها به افغانستان خواهد بود. سازمان ملل متحد از برگزار کنندگان این کنفرانس خواهان اختصاص یافتن 4,400,000,000 دلار به افغانستان شده، جایی که به گفته این سازمان نزدیک به 23 میلیون تن با فقر شدید روبرو هستند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که هیچ بخش کمک ها در اختیار حکومت طالبان قرار داده نمی شود و کمک ها به گونه مستقیم از سوی مؤسسات امدادرسان انجام خواهد شد. جعفر احمدی در مصاحبه از محمد اسحاق اتمر، استاد در یکی از پانتون‌های برلین، پرسیده است که چرا سازمان ملل متحد نمی‌خواهد کمک‌ها در اختیار طالبان قرار داده شود. او با پاسخ می‌گوید:
ما فکر می‌کنم هنوز جهان در قسمت برسمیت شناختن طالبان و حکومت طالبان به توافق نرسیدند. اگر این کمک‌ها مستقیماً به حکومت طالبان می‌رفت، در حقیقت یک نوع راه باز میشه برای که کشورهای دنیا طالبان را به رسمیت بشناسند. از اون خاطر من فکر میکنم بودی که خود طالبان میشه که سوء استفاده از این کمک ها بکنند، چون مسئله حقوق بشری و همچنین تعلیم دخترها یک مسئله بسیار اساسی است بر جامعه جهانی. بودی که جامعه جهانی هم میخواهد که کمک ها بدون مداخله حکومت طالبان بعد دسترس مردم قرار بگیره، تا اینکه به افراد و اشخاص مستحق برسه. اگه گویا از طرف دولت طالبان بیره، احتمال از این موجود است که طالبان با اون سربازهای خود این کمک ها را
طالبان برای کسب اعتماد جامعه جهانی و ای که به رسمیت شناخته شوند مشخصاً چه گام‌هایی را باید بردارن؟
طالبان در توافقی که در دوحه با طرف امریکا داشتن و این توافق در کنفرانس های مسکو و در پیکن و در اسلام آباد بار بار تکرار شد که این کنفرانس امریکا، روسیه، جنوب پاکستان و چین تریویکا در اونجا اینمی کشورهای اطراف افغانستان اینا به این توافق کردن که اینا نظام امارت در افغانستان به رسمیت نمیشناسند و این هم در توافق نامی دوحه بین امریکا و بین طالبا بسیار واضح هست که امریکایا هر حکومت را که طالبا اونجا بیارن و او امارت باشه او را به رسمیت نخواد شناختن و در اون توافق آوازمی که حکومت هم شمول مذاکرات بین الافغانی و تضمین ازی که طالبا از افغانستان گروپ های دهشت افکن اجازه نتن که اینا کشورهای دیگر را تهدید بکنن. امروز طالبا تنها زبانی که قدرت سیاسی را به دست گرفتن با او سی مورد دیگر پشت پا زدن، اما این در حال است که این توافق در مجالس تریویکا تایید شده که این نوع حکومت بر از اینا پذیرفتنی نیست و در پولیسی که این موارد است مسئله گسترش تروریسم است که امروز هم تشویش کشور همسایه روسیه و چین در قسمت بسیار جدی است و این به طرف طالبا اظهار شده که طالبا در قسمت عملی قدم بردارن. من فکر میکنم یکی از مواردی که وزیر خارجه چین به کابل سفر داشتن همین مورد بوده که چینایا در مورد ایغورها و ترکستان شرقی تشویش و نگرانی خود دارند که طالبا تا هنوز قدم عملی در مورد زوم بر نداشتن.
اسحاق اتمر استاد پوانتون در برلین بود که درباره چگونگی کمک های بشری به افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته که به دلیل ممانعت طالبان در برابر آموزش دختران بر سفر مقامات حکومت طالبان محدودیت وضع کنند. این سازمان در اعلامیه گفته که کشورها باید از هر گونه اقدام برای اعتباردهی به طالبان بپرهیزند. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی میشنوید.
در ادامه واکنش‌ها به محروم شدن دختران مکتب بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، حالا دیدبان حقوق بشر می‌گوید که جلب سفر مقامات حکومت طالبان به بیرون از افغانستان گرفته شود. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش اجازه نداد که این دختران در سوم ماه حمل به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن طرح جامع در این مورد می‌ماند، اما سخنگویان طالبان تا کنون در این مورد وضاحت ندادند. ایالات متحده هفته گذشته گفتگوهای برنامه ریزی شده با نمایندگان طالبان در قطر را لغو کرد که در نتیجه جلب کمک چند صد میلیون دلاری با افغانستان گرفته شد. همین گونه بانک جهانی بروز چهارشنبه تمویل چهار پروژه به ارزش 666 میلیون دلار را به تعلیق درآورد. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر چهارشنبه از کشورهای جهان خواست که به مقامات حکومت طالبان اجازه سفر به بیرون از افغانستان ندهند. او همچنان خواست که با مقامات طالبان دید و بازدید صورت نگیرد، زیرا به گفتش سبب اعتباردهی به طالبان می شود. هیدربار به گونه مشخص از ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی خواست که در این بخش اقدامات جدی کنند. دیدبان حقوق بشر همچنان خواهان حمایت تمویل کنندگان از تمامی گروه های حامی حقوق زن در افغانستان شده است. حکومت طالبان ده ها زن بی همراه را از سفر توسط طیاره بروز جمعه منع کرد. در ادامه وضع محدودیت از سوی طالبان بر مردم به ویژه زنان در افغانستان، طالبان گفتند که زنان با رعایت حجاب شرعی تنها 3 روز هفته بدون مرد به پارک های تفریحی در کابل رفته می توانند. ما پنجشنبه در باره این همه در برنامه شکست سکوت بحث می کنیم. وعده ما 1.5 تا 2 به وقت افغانستان.
در ولایت ننگرهار بسیاری از فارم های مرغداری بسته شده و حدود 1.5 هزار تن هم بیکار. این که دلیلش چیست در گزارش از جعفر احمدی میشنوید.
اتحادیه فارم‌های مرغداری در ولایت ننگرهار میگوید که بحران اقتصادی و افزایش نرخ مواد سبب بسته شدن حداقل 40% فارم‌ها در این ولایت شده است. حسیب الله ترکی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی در باره دلیل غیر فعال شدن فارم‌ها بیشتر گفت.
یا خوب افغانستان که اقتصاد بحران ده و دوی مخبر
اول این که افغانستان دچار بحران اقتصادی است. دو ما در افغانستان تولید نداریم و از کشورهای همسایه می آوریم. قیمت مرغ در پاکستان بلند رفته و 1 هفته است که از پاکستان وارد نمی شود. افزایش مواد خام در جهان نیز تأثیر خود را دارد.
خام و مواد قیمتی هم چی پتوان نلایی که در
آقای ترکی افزود که گران بودن دانه مرغ هم سبب می شود که مالکان فارم‌های مرغداری افغانی با پاکستان رقابت نتوانند، زیرا به گفته او اکثرا مرغ‌های بزرگ از پاکستان به افغانستان وارد می شود. بسیاری از مالکان فارم‌های مرغداری در ننگرهار هم میگویند که فارم‌های خود را بستند و کارگران را هم رخصت کردند. بر اساس گزارش‌ها در کنر نیز پس از حاکمیت دوباره طالبان، از میان بیش از 350 فارم مرغداری 150 فارم غیر فعال شدند. مالکان این فارم ها می گویند که در گذشته عاید زیاد به دست می آوردند و زمینه کار را نیز به کارگران فراهم کرده بودند.
آوازخوان آهنگ مینای من احمد مرید در برنامه سرود و سخن امروز.
و بعد از این آهنگ دیگه عشق ما با مینا شروع شد و هم جورنالیستا و هم اخبار و همراه ما که مصاحبه میکنن میگنم خیلی مینا شروع شد.
وعده ما ساعت 11:15 پیش از چاشت. حال هم یک گزارش منطقه‌ای. طالبان پاکستانی چهارشنبه اعلام کردند که در ماه رمضان عملیات علیه نیروهای امنیتی آن کشور را راه اندازی میکنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این اعلام پس از آن است که به گفته اردوی پاکستان دست کم 8 سرباز اوایل دیروز در حمله شورشیان کشته شدند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه گفته است که عملیات بهاری این گروه به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و همکارانشان در روز نخست ماه رمضان آغاز خواهد شد. یکشنبه یا دوشنبه روز اول رمضان خواهد بود. به گفته خراسانی عملیات شامل حمله های انتحاری، کمینها، ماین‌گذاری و حملات هدفمند می شود. چند ساعت پیش از این اعلام تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله ای را پذیرفت که در آن به سربازان پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان تلفات رسید. وقار احمد مقام محلی پلیس بر رادیو مشال چنین گفته است:
دهشتگرد حمله کرده و
حراس افغانان بر قرارگاه شب نظامیان حمله کردند. در این حمله 3 سرباز شهید و 10 تن دیگر زخمی شدند و 3 مهاجم به قتل رسیدند.
مقابله که اغه هم هلاك شده.
اما با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در رویداد اوایل 30 ماه مارچ دست کم 6 سرباز کشته شدند. رادیو دیوا اما به نقل از مقامات پاکستان گزارش داده که دست کم 9 تن از نیروهای پاکستان به شمول 1 افسر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مدعی شده که در این رویداد بیش از 30 سرباز کشته یا زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، تحریک طالبان پاکستان در ماه‌های اخیر حملاتش را در آن کشور افزایش داده است. حکومت پاکستان 1 سلسله مذاکرات را اواخر سال گذشته با شورشیان انجام داد و با توافق آتش بس دست یافت، اما توافق در هم شکست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گزارش های خبری تا اینجا بود، در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این بخش برنامه با شما می باشم. در این بسته صحبت داریم از محدودیت رسانه ها در افغانستان. یک مسئول رسانه ها می گوید
طالبا با این حرکات می خواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند.
مشکلات در ارائه خدمات مخابراتی در غور،
شبکه‌های مخابراتی به درست کار نمی کند و خصوصا صرافا که در شهر فرسکو فعالیت دارند، ارتباطاتشان با کابل، هرات به صورت دوامدار برگزار نمی شود.
و از پیام های صوتی شما،
از مسئولین معرف این خواهش داریم که شما لطفاً اما لباس را تأمین کردین با ما واضح بسازین.
فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه ای افغانستان می گوید که تنها در یک ماه گذشته 5 رسانه در کشور بسته شدند و 22 مورد خشونت با خبرنگاران از سوی طالبان صورت گرفته. همزمان با این مسئولان خانه آزادی بیان نیز از وضعیت آزادی بیان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
با دل پر از ترس و هراس و چشمان پر از هشک میخوایم اعلان بکنم که دیگه حاضر نیستم به جغرافیای مانند افغانستان و کار خبرنگاری ادامه بدم.
مهرالله مهرداد خبرنگاری است که بیش از 8 سال تجربه کاری در بخش‌های شمال و شمال شرق افغانستان دارد. مهرالله میگوید در 7 ماه اخیر 5 مرتبه از سوی حکومت طالبان مورد خشونت که شامل بازداشت، تحقیق و لات و کوب می شود قرار گرفته است. آخرین مورد خشونت در برابر این خبرنگار از سوی افراد حکومت طالبان در 2 روز پیش، یعنی 28 ماه مارچ، زمانی بود که به گفته خودش به خاطر تهیه گزارش از صنایع دستی زنان به بادامباغ شهر کابل رفته بود، موضوعی که او را واداشت به کارش پایان دهد. این خبرنگار به رادیو آزادی گفت:
حالا بنابر محدودیت ها و عدم دسترسی به اطلاعات و عدم امنیت جان خبرنگار، تصمیم بر این گرفتیم که دیگر به کار خبرنگاری ادامه ندهم.
مهرالله مهرداد پس از سقوط نظام پیشین به عنوان خبرنگار آزاد با برخی از رسانه های بیرون کشوری همکار بود. اکنون فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه ای افغانستان به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل از 22 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و توقف نشرات 5 رسانه دیداری و شنیداری تنها در ماه مارچ خبر داده است. به گفته مسئولان این نهادها، خشونت‌ها شامل بازداشت موقت و توهین و شکنجه خبرنگاران از سوی طالبان در ولایات خوست، پکتیا، ننگرهار، کندهار و کابل بوده است. آنان همچنان افزودند دلیل توقف نشرات رادیو نوش در لغمان، تلویزیون خاور در کابل، رادیو میرمن و رادیو تلویزیون هیواد در کندهار و رادیو زیور مشکلات اقتصادی بوده است. میرعلی اصغر اکبرزاده، عضو فدراسیون خبرنگاران، در این نشست خبری گفت:
ما پیشنهاد داریم به امارت اسلامی افغانستان که بر حسب وعده و اعلان که خودشان کردن در مورد کمیسیون ها، 2 کمیسیون رو که یکی کمیسیون رسیدگی به تخلفات شکایات رسانه و دیگری حق دسترسی به اطلاعات، این 2 کمیسیون گفتن مانند سابق میتونه که فعالیت خود آغاز کنه، اما در طول 3 ماه ما ندیدیم که کمیسیون کجا هست.
به گفته برگزار کنندگان این نشست خبری، حکومت طالبان همچنان در ماه مارچ مانع نشرات خبری برخی رسانه های بین المللی شدند که از تلویزیون های تولو، شمشاد، آریانا و آرزو پخش می شدند. طالبان در اوایل همین هفته نشرات تلویزیون بی بی سی فارسی و پشتو، تلویزیون آشنای صدای آمریکا و دویچه وله را توقف دادند. از سوی دیگر، خانه آزادی بیان افغانستان در یک خبرنامه از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان نگرانی کرده است. عبدالمطلب فراجی، مسئول اجرایی خانه آزادی بیان افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
طالبا با این حرکات میخواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند و از کارهایی را که انجام میدن این به صورت بسیار واضح معلوم است.
هرچند ذبیع الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت، اما پیش از این حکومت طالبان گفته بود قانون موجود رسانه‌های همگانی در افغانستان نافذ است.
در این روزها باشندگان و کسبکاران شهر فیروزکو و مرکز ولایت غور از مشکلات و ارائه خدمات شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند. مسئولان مخابرات طالبان در غور هم این مشکلات را میپذیرند. تفصیل بیشتر را در این گزارش بشنوید.
این روزا شبکه‌های مخابراتی بسیار مشکل پیدا کرده. اگه بخوای یک جای تماس بگیری.
گل‌احمد 36 ساله باشنده شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور است. او برای دو آزادی گفت که هفته پیش یک از دوستانش مریض داشت. او میخواست به شفاخانه انتقالش دهد، اما به علت برقرار نشدن ارتباط تلفنی با خدمات امبولانس این بیمار به موقع به شفاخانه نرسید و جان داد.
داد افهم شده که زنگ میزنی اما جواب نمیتونه، رخ نمیشه، یا خاموش هست، میگه یا خاموش هست یا خارج از تاب میباشه. یعنی همین دوستای ما چند روز پیش در این مشکل سر خوردن. یک مریض عاجل پیش آمد، میخواستن به شفاخانه انتقال بتینن، چندین بار به امبولانس زنگ زدن، رخ نشد.
واثق در شهر فیروزکوی غرب دکان صرافی دارد. او برای دو آزادی گفت که ضعیف بودن اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی بر کسب کار او تاثیر منفی گذاشته است.
مدت می شود که در ولایت غور شبکه‌های مخابراتی به درست کار نمی کند و خصوصا صرافا که در شهر فیروزکو فعالیت دارند ارتباطاتشان با کابل، هرات به صورت دوامدار برگزار نمی شود و همچنان در خارج از کشور ما نمی توانیم که ارتباطات قوی را برقرار بکنیم.
مشکلات در شبکه‌های مخابراتی تنها گل‌احمد و واثق را متاثر نکرده هند. نوربیب و رمضان دو باشنده دیگر شهر فیروزکوی غور هم از مشکل مشابه میگویند.
مدت دو هفته میشه که شبکه‌های مخابراتی در ولایت غور به صورت درست و صحیح کار نمی‌کنه و تا دو سه روز که میشه اصلا نمی‌تونیم از شبکه‌های مخابراتی تماس مستقیم برقرار کنیم.
شبکه‌های مخابراتی واقعا یک مشکل بزرگی دارن، مخصوصا در غور. البته ولایت دیگه هم مستثنا نیستن. درست کار نمی‌کنن، آنتن‌هایشون ضعیفه.
در چنین وضعیت باشنده‌های غور خواستار رفع عاجل مشکلات شبکه‌های مخابراتی اند. ظاهر امید یک از آنهاست که میگوید نرخ اینترنت بالاست و سرعت پایین.
متاسفانه شبکه‌های مخابراتی در غور واقعا مشکل دارن، خصوصا در بسته های اینترنتی که ما با قیمت بسیار انگفت و قیمت بسیار بالا خریداری میکنیم و میخواییم که در فعالیت های اینترنتی داشته باشیم. متاسفانه کارکرد اینترنت و سرعت اینترنت در غور بسیار پایین است که ما نمیتونیم اما کار و فعالیتی که داریم در شبکه های اجتماعی و در بخش های رسانه ای ما فعالیت های خود به موقع و به صورت درستش انجام بدیم. همینطور در بخشی برقراری تماس هم متاسفانه شبکه‌های مخابراتی ما مشکلات زیاد دارن.
مسئولان ریاست مخابرات طالبان در غور مشکلات در شبکه‌های مخابراتی و نیز نگرانی مردم را میپذیرند. مولای محمد یوسف سرپرست ریاست مخابرات طالبان در غور برای دو آزادی گفت که مشکل به میان آمده را با وزارت مخابرات و شبکه‌های مخابراتی خصوصی در میان گذاشته است.
شکایت مردم واقعیت دارند تا اندازه‌ای که ما معلومات داریم. کمبودی های در راستای شبکه های مخابراتی هم در بخش کمکاری انترنت و هم گاه وقتی که مثلا شبکه هم کمکار میشه و قطع وصل میشه و شکایت از مردم رسیده، ما مکمل شکایت مردم را به مرجع مربوطه زید مرکز روان کردیم.
به علت سالها جنگ در غور بسیاری از باشندگان ولسوالی های بالامرغاب، 400 الفاروق و علایار از ایرای خدمات مخابراتی تا حال محرومند. باشنده های ولایت غور میگویند که اگر مشکلات شبکه های مخابراتی مرفوع نشود، زندگی برهانها دشوار خواهد شد.
کارهای ما به کندی پیش می رود و همچنان انترنت هم در ولایت غور شبکه های مخابراتی کاملا به کندی پیش می رود. اگر این روال ادامه پیدا بکنه، شهروندان شهر فیروزکو به مشکلات و چالش های زیادی متوجه می شود.
از پیام های شما.
سلام به شما و به همه کارکنان رادی آزادی. ما درباره امی لباس دخترای مکتب از مسئولین معرف این خواهش داریم که شما لطفا اما لباس را تعیین کردین، با ما واضح بسازین و نگذارین که دخترها تحصیل بمانه.
سبور هستم، از ولایت غزنی و تماس شدیم. در این قریایی که مربوط غزنی میشه همه روزه کمک میایه به کسایی که اونا مستحق کمک نیستند. امیر خواهش ما از امارات اسلامی افغانستان ای است که بیاین از نزدیک ببینن، خانه را سروی کنن، ببینن که کی به کمک نیاز داره و به اونا کمک کنن.
با ولایت لغمان از ولسوالی خرغایی با خدا رزمیم که دولت تالی ما بیخی مواد دیده باشیم همین مصوصا و هم که از همون ملکه را پیش میکنه همون نفره خود را نمشته میکنه او جسر را نمشته شد او یک قطعی نمشته نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حال خلاصه خبرهای مهم. میتا نوتسن معاون دفتر یونما در کابل گفته که فرصت دختران افغان بیشتر از این نباید ضایع شود و آنها اجازه یابند تا هر چه زودتر به مکتب بروند. بر اساس اعلامیه یونما، نوتسن این سخنان را دیروز چهارشنبه در دیدار با شماری از مسئولان دختر و نمایندگان زنان در کابل ابراز کرد. او تاکید نمود که رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان به نفع تمامی افغانها است. وزارت خارجه حکومت طالبان از توافق با مقامات چین و پاکستان روی احیای نشست‌های سه جانبه خبر داده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت دیشب در توییتر خود نوشته که توافق در این مورد میان وزیران خارجه سه کشور صورت گرفته است. برای نخستین بار در سال 2007 میلادی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از آمادگیش برای راه اندازی نشست های سه جانبه میان سه کشور سخن گفته بود. چهارمین معموله کمک های بشردوستانه ترکیه زیر نام کاروان مهربانی چهارشنبه از انقره به مقصد افغانستان حرکت کرد. 25 سازمان غیر دولتی ترکیه این کاروان عامل مواد خوراکی، لباس و ادویه را آماده کرده و اداره تنظیم رویدادهای اضطراری ترکیه مسئولیت هماهنگی آن را به عهده دارد. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس آخرین معلومات نفوذ این کشور به 34,300,000 تن میرسد و گفته این اداره جمعیت افغانستان متشکل از 7.5 میلیون مرد و 16,800,000 زن است. و انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که 2 میلیارد نفر در ساحات جنگی زندگی میکنند و جهان از زمان پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 در حال حاضر با بلندترین آمار درگیری های خشونت آمیز روبرو است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای گوترش دیروز با اشاره به درگیری ها در یمن، سوریه، میانمار، سودان، آیتین، منطقه ساحل افریقا و اوکراین گفت که یک مصیبت بنیاد نظم جهان را تکان می دهد. خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. پیش از این که برنامه های هفتگی زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری تقدیمتان شود، یک گزارش از مشکلات کودکان در افغانستان آماده پخش است. سازمان نجات کودکان Save the Children در یک اعلامیه جدیدی میگوید که اگر جهان در کنار کودکان افغان ایستاد نشود و به کمک آنها ادامه ندهد، کودکان بیشتر در سال 2022 میلادی در این کشور جان خواهند داد. بر اساس گزارش این سازمان اکنون 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی جانشان در خطر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کودک سماهه مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه کودکان هرات. گلرخ باشنده شهر هرات در کنار تخت کودک خردسالش نشسته و برای صحتیابی فرزندش لحظه شماری می کند. او می گوید در دوران بارداری تغذیه درست نشده و کودکش از زمان تولد دچار سوء تغذیه بوده است.
به دنیا که آمد دیر بردیم پیش دکتر، گفت تغذیه بردیم بستر کنه، این سوء تغذیه است. همان بیاوردین جگه بسته گرفته دمی 11 شهر میشه بستهاره داری میروینی خدا بیتره کن دکتر زایبا کمک کدم بیتره
به تازگی سازمان نجات کودکان یا سیف د چلد